بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين تا اینجا این دو سه تا مسئله رو بحث کردیم. یه مسئله این بود که آیا دین مفلس به عهده امام یا بیت المال هست یا خیر. این مسئله رو بحث کردیم، نتیجه می شد که گفتیم کسی که برشکست میشه دینش به عهده امامه، به عهده بیت الماله. بدی شرکتی که مفلس میشه که محل بحث ما درباره شرکته، گفتیم که بعضی از شرکت ها رو بعضیشون، مثلا فرض کنید بیمارستان، دانشگاه، مدرسه، مثلا بهزیستی، مثلا اینجور چیزها اگر خدای نکرده برشکست شدن، اینها را میشود گفت دینشون بر بیت المال هست. اما غیر از اینها، مثلا حالا یه بانکی برشکست بشه یا یه کارخونه، اینو گفتیم متوقفیم. این یک مسئله بود که بس کردیم. مسئله بعدی این بود که هزینه هیئت تصفیه به عهده کیست؟ قانون که میگه هزینه ی هیئت تصفیه به عهده خود همون شرکته یا به عهده شخص ورشکسته. قانون اینه، نه فقط قانون ایران، حالا کل دنیا که نمیتونم بگم، ولی اینقدر که من خبر دارم، هر جا خبر دارم اینطوریه که هزینه ی هیئت تصفیه به عهده همون شرکته، به عهده اموال شرکت. ولی ما عرض کردیم که ظاهر روایات اینه که هزینه هیئت تصفیه به عهده بیت المال. به عبارت دیگر یکی از لوازم حکومت داشتن هیئت تصفیه است. یعنی مثلا حاکم، فرض کنید این آقا که میشه قاضی، قاضی چند تا لوازم هم داره. قاضی معمولا یه مسئول دفتر میخواد، یا مثلا یه دادستان هم میخواد، یه پاسپورت هم میخواد، یه چند تا پاسبان هم میخواد که برای اجرای کاراش، قاضی زندان هم میخواد داشته باشه دیگه. همونجور که این آقای قاضی یه زندان هم باید داشته باشه، چند تا پاسبان هم باید داشته باشه، یکی از چیزهایی که باید این حاکم داشته باشه هیئت تصفیه، یا به عبارت دیگه تصفیه کننده از لوازم حکومت، و همینطور تقسیم کننده. بنابراین هزینش هم به عهده کیه؟ بیت المال. اگر بیت المال نبود، یا بیت المال بود اما پول نداشت، یا بیت المال بود پولم داشت اما پول نداد، اون موقع هزینه هیئت تصفیه به عهده خود اون شرکت یا اون شخص برشکسته. این مسئله رو قبلا بحث کرده بودم، عرض کردم من نتیجه‌شم این شد که هیئت تصفیه عرض بنده برخلاف قانون و برخلاف مسببات مجلس، عرض کردم که هیئت تصفیه رو خود مفلس باید تعیین کنه یا خود اون شرکت. ولیکن قانون اینه که بر به عهده حاکمه، اگر که حاکم تعیین بکنه و وقتی هزینش با کی این شد نتیجه که بود. مسئله سومی را هم که بحث کردیم تمام شد، این بود که هیئت تصفیه که میخواهند اموال شرکت را بفروشند میتونند به خودشون بفروشند یا نه، که دیروز نتیجه این عرض کردم ها، چون باید هیئت تصفیه از تهمت فرار بکنند و باید از نزاع و اختلاف پرهیز کنند و اگر اموال شرکت را به خود بفروشند زمینه اختلاف و نزاع پیش میاد، دفعا لین ضرر ضرر نزاع و دعوا نباید به خودشون بفروشند. این تا اینجا تمام شد. خب حالا چند تا مسئله دیگه. اولین مسئله اینه که آیا فروش اموال شرکت واجبه یا واجب نیست؟ شرکتی که ورشکست شده فروش اموالش واجبه یا نه؟ قبلا گفته بودم که یه اصطلاح فقهی هست به نام تنزیز با دوتو صاد زاد. تنزیز یعنی تبدیل اجناس به پول، اینو میگن تنزیز. توی کتابای فقهی اینه که ورشکسته باید اموالش تنزیز بشه، یعنی اموالش تبدیل بشه به پول. آیا اصل این کار واجبه یا خیر و بعد کجا؟ تنزیز بعضی مواقع واجبه، بعضی وقتا واجب نیست. مثلا فرض کنید که اگر اموال این شرکت یا این شخص ورشکسته باقی موندنش موجب ضرر بشه، مثلا فرض کنید یه مقدار زیادی خیار داره یا سبزی یا هندونه که اینا نمیشه زیاد بمونه، چند روز بمونه خراب میشه، اینجور اموالی که باقی موندنش مثل سبزیجات موجب خراب شدنه، اینجا دفعا لضرر شرکت و ضرر طلبکارها واجب است، فورا هم واجبه فوریه که این اموال فروخته بشه و تبدیل به پول بشه. این که دلیلش روشنه، دلیلش میشه دفعا لضرر. یا اینکه فرض کنید یک اموالیه که اگر فروخته نشود نگهداریش هزینه انبارداری زیاد داره، یعنی نگهداری این اموال خودش یه هزینه های جدید ایجاد میکنه، اینجا معلومه که واجب است هرچه زودتر این اموال تنزیز بشه، فروخته بشه و تبدیل به پول بشه. اینه که دلیلش روشنه دیگه با خودش. نه هر مالی والا فرض کنی اگه اموال شرکت 10 تا سکه طلا است، این یکی میزنه تو جیبش نمیخواد. خلاصه حالا هر جا خواست که میگیم که باید زود بفروش، هر جا نخواست که نه. بله، به هر حال هر چیزی که نگهداریش اضرار بر طلبکارها باشه اینجا نگهداریش جایز نیست. و واجب فوریه که فروخته بشه. اینم که عرض کردم دیگه روشنه دیگه اینجا مسائل که دلیلش روشن. الان تو این دو صورت رو عرض کردم که فروش اموال واجب فوریه. بعضی مواقع باید بگید که این تنزیز که فقها گفتن اصلا واجب نیست. تنزیز این بود که بفروشیم اموال را و تبدیل به پول بکنیم. اگر فرض کنید یک شرکتی ورشکست شده و بدهکاری شرکت به طلبکارها از جنس خود اموال شرکته، مثلا فرض کنید یک کارخونه ماشین فرش ماشینیه، طلب کارش هم همه فرش ماشینی طلب دارند و این شرکت هم فرش ماشینی داره، آیا اینجا واجبه که ما این فرشا رو بفروشیم پول بگیریم بدیم به طلبکارا یا به هر طلبکاری فرش بدیم، در صورتی که طلب اونا فرش باشه دا نه طلبشون پول باشه دا؟ در صورتی که طلب طلبکار از جنس اموال خود شرکت باشه اینجا تنزیز واجب نیست، خود همون مال را میدهند به طلبکارا. اینکه فقها گفتن که تنزیز واجبه این به خاطر اینکه فرضشون برای این بوده که معمولا طلبها غیر از امواله و هر چیزی را هم که تبدیل به پول بکنید راحت تر میشه مال مردم داد، علتش این بوده. بلا آیه و روایتی که نگفته که واجب است که تبدیل بکنند به پول، فقط تو سیره داریم که حالا بعد سیره رو الان خواهم گفت. پس چون هدف تسهیل اداء دین بوده، هدف این بوده، اینجا تسهیل اداء دین به اینی که خود جنس رو بپردازند، پس بنابراین در این صورت فروش اموال شرکت واجب نیست. خب یعنی خود اموال نه جایزه، جایزه بفروشن جایزم هست نفروشن. اینم سه تا مسئله. مسئله چهارم اینه که آیا اگر خود مفلس گفت یا خود شرکت گفت من خودم اموال خودم را می فروشم طلب طلب کار را بدم، آیا بازم لازمه که هیئت تصفیه گذاشته بشه یا خیر؟ به عبارت دیگه حق تقدم در بیع با خود برشکسته است، با خود مفلس یا با حاکم شرع؟ همین که این آقا شد برشکست یا مثلا این شرکت شد برشکست، برشکسته دیگه کلا میره کنار، اموال میشه کلا دست حاکم شرع، اینطوریه؟ یا اینکه نه خود مفلسم خودش به هر حال دخیله. اون که گفتم که الان میگم تو سیره اینه ها، در سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله این طوریه که وقتی معاذ ابن جبل برشکست شد، خب خود معاذ بود، معاذم جوانم بود، معاذ که سنش بالا نبود، شاید تقریبا 25 سالش بود برشکست شده بود، پیغمبر صلی الله علیه و آله پیغمبر متولی فروش اموال شد، نه اینکه پیغمبر به او بگوید که شما اموالتو بفروش. اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله مفلس را کنار زد، خود شخص رسول خدا اموال را فروخت و طلب طلبکارا را داد. این عمل رسول خدا دلیل میشه بر این که بگوی مفلس دیگه هیچ کار است. به عبارت دیگه ها، مفلس نمیتونه بیاد بگم من نظارت بکنم بر بی، یا خودم بفروشم، یا خودم اموال رو تقسیم بکنم، این حقو نداره. بلکه با توجه به اینکه همیشه تو اصول فقه میگفتن که فعل زبان نداره، معمولا فعل ابهام داره، اجمال داره. این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله این کارو کردند، آیا به این معنی است که یعنی باید این کارو بکنید، یا پیغمبر از باب لطفی که داشت خودش اومد این زحمت را متحمل شد، یا آیا مثلا خود معاذ بن جبل شاید کاری داشته میخواسته بره مسافرت، دیگه پیغمبر این زحمت رو کشید؟ این خیلی روشن نیست از این عمل رسول خدا صلی الله علیه و آله که باید حاکم این کارو بکنه یا جایز است خود مفلس این کارو بکنه، چون فعلم زبان نداره. فقط از این عمل رسول خدا صلی الله علیه و آله فقط همینقدر میشه فهمید که پیغمبر خدا این کارو کرده و این کار جایزه. ولی آیا پیغمبر به خاطر پیغمبریش؟ اگر به خاطر پیغمبریش باشه الان حاکم هم نمیتونه این کارو بکنه، یا اینکه پیغمبر به خاطر حاکم شر بودنشه، یا پیغمبر به خاطر لطفی که داشته، خیلی معلوم نیست. تو سیره عمر خطابم هست که این کارو کرده، اونم که خب دلیل نمیشه، اونم هیچ. اونم برای پیغمبر. بله. یه مورد دیگم که باز مثلا تو تاریخ یا تو سیره صدر اسلام هست اینه که اون جوانی بود که اسمش بود جهینه، این همیشه دوست داشت که نفر اولی باشه که به مکه میرسه برای حج یا عمره. میرفت گرون قیمت ترین اسب را میخرید که به سرعت بره از همه جلو بزنه بشه نفر اول، چون همیشه دوست داشت نفر اولم باشه. بعدم یه دفعه ورشکست شد. اینم مثلا هست که حاکم گرفت و اموالش رو تقسیم کرد، ولی عرض کردم اینا دلیل نمیشود، چون اینا سیره عملی. این مورد دوم که سند درست حسابی هم نداره، فقط تو تاریخ قابل استناد نیست. به هر حال اینا دلیل نمیشه. اگر که از اینا صرف نظر بکنیم، خودمون باید اینجوری بگیم. ابوبکر. جدای از این مسائل باید اینطوری بگوییم، باید بگوییم اولا و به ذات دین طلبکاران به عهده شخص مفلسه، یا به عهده شخصیت اعتباری شرکته. این اولا و به ذات اینجوریه. با ورشکست شدن هم دین از ورشکست برطرف نمی شود که بگیم این بره کنار، یعنی دین بهدش هست. تنها و تنها چیزی که هست اینه ها، کسی که ورشکست نشده، شرکتی که ورشکست نشده، دین مردم به ذمه‌شه. اما همین که برشکست شد، دین مردم به عین مالم تعلق میگیرد. این تنها فرقه. یعنی تاور شکست نشده بود میتونست تو انبال تصرف بکنه، چون بدهکار مردمه، اما بدهکاری مردم گردنشه. اما همین که برشکست شد، این بدهکاری مردم که به گردنشه، حالا میاد رو مال. وقتی که اومد روی مال، دیگه مالو نمیتونه تصرف بکنه. با توجه به این نکته که عرض کردم، کسی که برشکست شد اولا و به ذات خودش باید متولی تنزیز و تقسیم و ادای دین بشه. اگر خودش این کارو نکرد، نوبت به حاکم میرسه. پس اولا و به ذات خود شرکت یا خود شخص، ثانیاً حاکم شهر. اینجور که عرض کردم، این مطابق با یه قاعده فقهی هم هست. یه قاعده فقهی این بوده: الحاکم ولی الممتنع. الحاکم ولی الممتنع، این قاعده فقهی اینو میگه دا. میگه تا موقعی که شخص خودش حاضره بره کار رو انجام بده، طلب مردم بده، خودش باید این کار رو بکنه. اگر این کار رو نکرد، حاکم شهر باید انجام بده. شو الحاکم ولی الممتنع. چرا مال خودشه؟ مال خودشه، اما متعلق حق مر این رهن. چرا؟ محل بله، محجور شد. حق تصرف نداره به معنی اینه ها. حق تصرفی که منافی حق طلبکار، با این قید. نه حق، فرض کنیم حق داری که انبال رو برداره بگذاره تو انبار، یا نه این تصرف حق داری، یا نه، یا یه کاری بکنه یه دوز نبره. این که میگن که مهجور حق تصرف ندارد، یعنی تصرفات منافی با حق طلبکار، به این معناست. نه هر تصرف بیلو مهجور، با اینکه مهجوره مال کم والشه، بله حق نداره تصرف بکنه. اونا رو میرسم به این مسئله. اینو بس خواهم کرد. نخه، شاید شایستگیش هم داره. گاهی وقتا برشکسته شده نه به خاطر تقصیر یا قصور. بازار اینجوری شدی آقا برشکست شد، کرونا اومدی آقا برشکست شد، این شایستگیش داشت، هیچ مشکلی نداشت، تجارتم خوب بلده. بازار طوری بود که اینا برشکست کرد، یا دولت برشکستش کرد. پس تا اینجا گفتیم که اولا و به ذات خودش باید متولی این کار بشه، اگر نشود حاکم. نکته بعدی اینه که حالا وقتی که حاکم اون هیئت تصفیه رو انجام میده، حالا حاکم خودش انجام میده یا نمایندش، حاکم شرع یا نماینده حاکم شرع، همون هیئت تصفیه، اینا کار تقسیم را، فروش و تقسیم انجام میدند. آیا جایز است یا واجب است یا اصلا حرام است که خود مفلس یا طلبکارها بر کار هیئت تصفیه نظارت کنند؟ حاکم میخواد الان این انبالو بفروشه، خود مفلس میتونه بگه که من بیام نگاه کنم ببینم، یا اموال منو بی خودی حراج نکنید، یا قیمت کم ندید، یا فلان. این حقو داره که بگه بیام نظارت کنم یا نه. یا طلبکارا بگوین که ما بیایم نظارت بر بیع بکنیم. ظاهر روایات و ظاهر قانون اینه که مسئول تنزیز یا فروش حاکم شرعه. حاکم شرع میتونه اجازه بده یا اجازه ندهد. این ظاهره. مثلا اونجایی هم که پیغمبر صلی الله علیه و آله اموال معاذ بن جبل رو فروخت، خود معاذ معلوم نیست اونجا بود است یا نبود، بلکه به خاطر اینکه تو روایات اومده که دفع تهمت بکنید و از مواضع تهمت بپرهیزید، به خاطر این ادله استحباب پرهیز از مواضع تهمت. یکی از مواضع تهمت اینه که اون هیئت تصفیه خودشون شخصا اموال رو بفروشند بدون حضور طلبکار یا بدون حضور مفلس. این جای تهمت هست، جایی هست که بعد حرف و حدیث درست بشه، بگن اینا گرون فروختن، ارزون فروختن، تبانی کردند، رانت خاری کرده، از این چیزا جاش هست دیگه. دفعن لتهمه میگوییم مستحب است. خود مفلس یا طلبکارها اندل بی حاضر و ناظر باشند. البته حالا یه دقت اینجوری خوب آدم بکنه که نگیم مستحبه، بگیم بهتر است، چون اونی که دقیقا تو روایات اومده اتقو مواضع تو همه و پرهیز از موضع تهمت مستحبه، ولی مصداق و موردش دیگه نباید گفت مستحبه ها. دفع تهمت مستحبه، پرهیز از تهمت مستحبه. نه اون که معلومه نمیکنه دی، از خود امرش پیداست که. پس بله مگه تو معالم نمیگفت که عنوانش هم نمیدونم این بو فرعون یا تنبیهون، یه اینجا عنوانی هم داشت، به قدری کلمه امر در روایات در استحباب به کار رفته که بله تو معالم بودی. خب اینم مطلب بعدی. پس تا اینجا هم گفتیم که بهتر است یا گفتیم مستحب است موقع بیع طلبکارها حاضر و ناظر باشند که بعد کسی نگید که این اموالو ارزون فروختن حق ما ضایع شد. نکته بعدی اینه که نکته بعدی این که بینید حالا چند تا مسئله اینجا پیش میاد. اگر که یه وقت این هیئت تصفیه اموال رو فروختند ولی به کمتر از قیمت فروختند، تو کتابای شیعه کسا این بحث نیست، تو هیچ کتابی، سنی ها تو کتابشون این بحث رو داره، سنی ها تو کتابشون میگویند که اون هیئت، حالا هیئت نه حاکم، سنی ها میگن حاکم شهر باید هر جنسی را ببره تو بازار خودش بفروشه، سبزی رو تو بازی سبزی فروش ها، آهن رو تو بازار آهن فروش ها، طلا رو تو بازار طلا فروش ها. اینو سنی ها دارند. که حالا اینم جوابش اینه که باید اینطوری بگیم ما بعضی مواقع هر چیزی رو تو بازار خودش بخوان بفروشن خودش هزینه داره. مثلا فرش میخواییم بفروشیم، فرش رو بریم تو بازار فرش فروش رو، آهن رو ببریم تو بازار آهن فروش رو، این خودش یه هزینه ایجاد میکنه و این خودش به ضرر طلبکاراست. بلیزه این حرف سنی ها رو که نمیزنیم، ولی حاکم یا هیئت تصفیه باید رعایت مصلحت بکنند. این که روشنه. اگر هیئت تصفیه این جنس را به کمتر از قیمت فروختند، حالا این خودش چندی مسئله داره دا. حالا یه نکته شال عرض میکنم، بقیهش شال فردا. اگر هیئت تصفیه به کمتر از قیمت فروختند، آیا بیع صحیحه یا بیع باطله یا بیع موقوف بر اجازه است؟ اولین چیزی که به ذهن میاد اینه که وقتی جنس رو کمتر از قیمت فروخته اند، بگیم این بیعش بیع فضولیه و بیع فضولی باطل نیست، ولی موقوف بر اجازه طلبکاراست. اگر طلبکارها اجازه دادن بیع صحیحه، اگر اجازه ندادن باطله. این اولین چیزی که به ذهن میاد اینه، اونجایی که هیئت تصفیه جنس رو ارزون فروخته. ولیکن این احتمال که بگیم که این بیع فضولی درست نیست، چون بیع فضولی این بود که کسی مال مردم را بی اجازه مردم بفروشد، این بیع فضولی بود، در حالی که اینجا حاکم شرع مال اون آقا را فروخته، این با اجازه است. حالا فقط اجازه خودشم نیست، اجازه شارع هست. اجازه یه وقت اجازه خود صاحب ماله، یه وقت اجازه کیه؟ شارع. مثلا فرض کنید اکل ماره رو صاحب مال اجازه نداده شما بخورید، ولی شارع اجازه داده بخورید. شارع اجازه داده به حاکم شرع این مال رو بفروشد. طلبکارم مالک نیست که بعد بگیم که اجازه بدهد یا رد کند. زی حقه نه مالک. به این غیر از بحث فضولیه. فضولی این بود که کسی مال مردمو بفروشه، بعدن مالک صاحب مال بیاد اجازه بده یا رد کنه، این میشه فضولی. اما یک کسی مال خودشو بفروشه اما این مال خودش متعلق حق دیگران باشه، حاکم شرع وقتی داره مال مفلس را میفروشه، مثل اینه که داره مال خودشو میفروشه. اما مال خود را فروختن که متعلق حق دیگران است، این معلومی به فضولی باشه. از کی؟ بله. نه خب نه نه بله نه حواس عمدن اینجوری گفتم، اصلا عمدن همینو گفتم. ایشون میفرماید که چرا گفتید که متعلق حق طلبکارا، چرا نمیگید که خود صاحب مال مفلس؟ علتش اینه که ببینید اون طلبکارها اونجا میخوان بگن ما طلبمونو میخوایم، هر چه میشه با این مالی آقا رو گرونتر بفروشید که ما به حقمون برسیم. درست؟ درسته که آقای مفلس صاحب ماله، ولی اصلا هدف با این کارا چیه؟ هدف چیه؟ هدف اینه که طلب طلبکار داده بشه و اگر که ارزون بفروشیم حق او ضایع میشه. نه حق مالک ضایع نمیشود.
ما
بابا اگه اموال بیشتر باشه شکست من شکستگی معنا نداره. خب بلدی اینجا اگر این اموال بیش از چیزاست که اصلا ورشکستگی معنا نداره. ورشکستگی اینه که طلبها بیشتر از موجودیه. و اما این که این آقا میفرماید ببینید، نه ببینید، یه آقای صاحب ماله یا یه شرکتی هست صاحب ماله، یه عده طلبکارن و طلبکارا طلبشون بیش از موجودی این آقاست. نه نه اینجوری گفتم، گفتم که علاوه بر ذمه به این مال هم حق تعلق میگیره، نه گفتم منتقل میشه ذمه به این، یعنی دقیقا حواسم بود که دارم شرز میکنم. همون مطلبی که اینو یه دو سه سال قبلم یه بار بحث کردم و گفتم که این که الان توی بانک های ما اینجوریه که مثلا وقتی وام میخوان بدن میگن ضامن بیارید، بعد ضامن رو الان اینجوری بانک حساب میکنه دا میگه ذمه به ذمه، یعنی وام که به شما میده میگه شما بدهکاری، اون آقای ضامنم ضامنه، اگه شما ندادی از اون میگیرم. اما فقه شیعه اینو نمیگه، فقه شیعه اینه که همین که شما ضامن آوردی دیگه شما بدهکار نیستی و دیگه بانک نباید شما بگیره، باید فقط از ضامن بگیره. فقه شیعه میگوید انتقال ذمه به ذمه، فقه سنی میگه ذمیمه کردن ذمه به ذمه، یعنی آقا بدهکاره اونم گره به این میخوره، نه اینکه این برطرف میشه. اینو قبلا گفته بودم. اینجا ببینید من اینطوری عرض کردم، آقای مفلس با مفلس شدن با حکم دادگاه ذمش برطرف که نمیشه، بدهکاره، فقط حق طلبکارا قبلا به ذمه این بود، الان به ذمه و مال و مال، اینجوری گفتم. خیلی حال دیگه این تموم نشد، انشالله این خودش چندین شق مختلف داره. اینجایی که حاکم مال را به کمتر از ثمن المثل بفروشد و موارد مختلف داره، انشالله فردا عرض میکنم. بسم الله.